چه عزیزان زلف تو و یاری دارم. با خون رز غریبان چشم تو عیارت تر بادم، با خون رز غریبان چشم تو عیارت تر بادم. دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا، تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا. رخت تازه است و بحر مردن خود تازه تر خواهد، رخت تازه است و بحر مردن خود تازه تر خواهد. دلت خار است و بحر کشتن من خارت تر بادا، دلت خار است و بحر کشتن من خارت تر بادا. دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا، تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا.
Thank you. آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خداوند شعر و سخن، نخستین سخن در همه انجمن. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و بخصوص شما تاجیکستانیان عزیز که در هر گوشه و کنار دنیا هستید و صدای ما رو میشنوید. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم از کانال تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه‌ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وَأَسَرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. صدق الله العظيم.
روز دوشنبه 19 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 19 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 10 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس نواهنگ به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهد شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس تکرار راهی به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی رازهای مجازی خواهد بود. بعد از آن راز تندرستی را خواهد شنید. سپس تکرار آسیای مرکزی به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی روزانه خواهد بود. سپس 1، 2، 3 ورزش را خواهد شنید. بعد از آن برنامه سیاسی را میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت‌های ادبی است. این را هم خواهید شنید. شب خوش به همگی. از اینکه با ما همراه هستید خوشحاله. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دبیر شورای امنیت ملی ایران: پیامی به آمریکا داده نشده، اما ایرانی‌ها همیشه دنبال لغو تحریم‌ها هستند. اختصاص شماره ویژه در مجله بین‌المللی دی اینوستر 2025 به تاجیکستان. و راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به دیدار پایانی بازی‌های همبستگی اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای رمضانی بخش اخبار را آغاز می‌کنیم. لطفاً همراه ما باشید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت ایران همواره از مسیر گفتگو و تعامل استقبال کرده، اما این تعامل باید بر پایه احترام متقابل و رفع مانع‌های واقعی باشد. آقای لاریجانی در حاشیه همایش ما و غرب در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران برای رفع تحریم‌ها به آمریکا پیام داده، گفت پیامی به آمریکا داده نشده است، اما ایرانی‌ها همیشه دنبال لغو یا بیکارسازی تحریم‌ها هستند. مگر می‌شود کسی باشد که بگوید ما خواهان تحریم‌ها هستیم؟ آقای لاریجانی افزود
پیامی داده نشده، ولی ایرانی‌ها همیشه دنبال لغو تحریم‌ها هستند. و کسی هست که در ایران بگه ما دنبال تحریم هستیم؟ تمام مقاصدی که در دولت و دیپلماسی کشور هست دنبال اینه که تحریم ها برداشت بشه، فشار جمع در بشه، اما پیامی داده نشده، چون قبلا مذاکراتی بود قبل از همین در سازمان ملل جلسه که داشتن، هم این مذاکراتی بود. خب اونا زیر بار نرفتن قبول بکنن.
دی اینوستر 2025، این مجله بین المللی مشهور، شماره ویژه در مورد تاجیکستان منتشر کرد. مجله بین المللی مشهور دی اینوستر 2025 که در بیش از 48 کشور پهن می شود و بیش از 165 هزار مدیر، تاجر و سرمایه گذار موفق در سطح جهانی با بیش از 60 میلیارد دلار سرمایه آن را می خوانند. شماره ویژه با نام دی اینوستر تاجیکستان 2025 را به جمهوری تاجیکستان اختصاص داده است. این شماره مجله با همکاری نزدیک کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و شرکت دولتی تاج اینوست تاجیکستان تهیه شده است و شامل تحلیل بین المللی کامل و مفصلی از تغییرات اقتصادی تاجیکستان و چشمانداز سرمایه گذاری این کشور است. این مجله با پیشگفتار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان آغاز می شود که در آن چشمانداز استراتژی دراز مدت اقتصادی به شرح زیر نویس تفسیر شده است. هدف به شرح زیر تفسیر شده است. هدف استراتژی ما تبدیل تاجیکستان به یک مقصد سرمایه گذاری مطلوب‌تر و امیدوار کننده تر است. یعنی کشوری که پذیرای همکاری دراز مدت، متمرکز بر توسعه پایدار و ادغام شده در اقتصاد جهانی باشد. چین در حال تدوین 15مین برنامه 5 ساله توسعه خود است، برنامه‌ای که مسیر حرکت دومین اقتصاد جهان در 5 سال آینده را تعیین می‌کند. در این برنامه محوریت توسعه از تولید ناخالص داخلی و رشد کمی یا صفتی و توسعه کیفی انسانی تغییر کرده است که یکی از مؤلفه های این جابجایی افزایش زاد و ولد، حمایت از خانواده و جوانسازی جمعیت است. خبرنگار صدا و سیما از پیکین گزارش می دهد.
دومین اقتصاد بزرگ جهان با بحران پیری و کاهش جمعیت روبروست. آخرین داده ها نشان می دهد نرخ زاد و ولد چین در سال گذشته کاهشی حدود 6% داشته. تا آنجا که برای سومین سال پیاپی تعداد مرگ و میرها از تعداد تولدها بیشتر شده. پیشبینی ها می گوید جمعیت چین می تواند در 70 سال آینده به کمتر از نصف کاهش یابد. زنگ خطری که دولت چین را وادار به واکنش کرده.
برای افزایش جمعیت دولت مشوق‌های زیادی ارائه کرده، از جمله معافیت‌های مالیاتی، افزایش مدت مرخصی زایمان، بیمه 100% درمان ناباروری، رایگان کردن استفاده از مهد کودک‌ها برای مادران شاغل و پرداخت‌های نقدی برای تشویق زوج‌ها به فرزندآوری بیشتر.
دولت چین قوانین جدیدی را پیشنهاد کرده تا ثبت ازدواج برای زوجهای چینی آسان‌تر و طلاق دشوارتر شود. دولت همچنین طرحی برای کاهش ساعت کاری مادران ارائه کرده است.
زنان از حقوق مطابق با قانون استفاده می‌کنند. ما تلاش می‌کنیم تا زنان به نقش اصلی خود یعنی مادر بودن بازگردند.
دولت همچنین ابتکاراتی در حوزه حمایت از سلامت مادران و کودکان دارد.
با اجرای طرح‌های مختلف متوسط امید به زندگی زنان در چین اکنون به بیش از 80 سال رسیده. از نظر شاخص سلامت مادر و کودک در میان 10 کشور برتر جهان قرار دارد.
دولت چین هم بودجه کافی و هم برنامه‌ریزی جامعی برای افزایش جمعیت در نظر گرفته، ولی تا به حال این تلاش‌ها نتیجه چندانی نداشته.
چون هنوز هم بسیاری از جوانهای چینی به دلایل متعدد تمایلی به ازدواج ندارند. آمارهای وزارت امور مدنی چین اعلام کرده تعداد ازدواجها سال گذشته 20% کمتر شده. امیر شهمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
ادامه نشر خبرها. به دعوت قاسم العرجی مشاور امنیت ملی جمهوری عراق، هیئتی از جمهوری تاجیکستان با سرپرستی یوسف رحمان دبیر شورای امنیت جمهوری تاجیکستان به شهر بغداد پایتخت عراق سفر کرد. در چارچوب این سفر عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق با یوسف رحمان دبیر شورای امنیت ملی جمهوری تاجیکستان دیدار و در مورد مسائل تقویت همکاری های بین تاجیکستان و عراق در حوزه سیاسی، امنیتی و حقوقی گفتگو کردند. همچنین در دیدار دبیر شورای امنیت جمهوری تاجیکستان با قاسم العرجی مشاور امنیت ملی جمهوری عراق مسائل مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، تامین مالی آن، جلوگیری از اقدامات گروه های جنایتکار سازمان یافته و دیگر حوزه های امنیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در دیدار هیئت تاجیکستان با وزیر دادگستری جمهوری عراق مسائل مربوط به ارائه کمک های حقوقی، وضع شهروندان محکوم تاجیکستان در زندان های عراق، انتقال محکومان و دیگر مسائل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نیروهای مسلح عراق در اولین مرحله از رأی‌گیری یا انتخابات مجلس این کشور حضور چشمگیر و گسترده داشتند. تصویرهای منتشر شده از 18 حوزه انتخابیه در سراسر عراق نشان می‌دهد که مشارکت بیش از 1,300,000 نیروی نظامی و امنیتی در انتخابات مجلس عراق جلوه خاصی داشته است. نیروهای مسلح عراق 66% از کل واجدین شرایط یا دارندگان شرایط شرکت در انتخابات مجلس این کشور را تشکیل می‌دهند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
نیروهای مسلح عراق در اولین مرحله از رأی‌گیری انتخابات مجلس این کشور حضوری چشمگیر و گسترده داشتند. تصاویر منتشر شده از 18 حوزه انتخابیه در سراسر عراق نشان می‌دهد مشارکت بیش از 1,300,000 نیروی نظامی و امنیتی واجد شرایط در انتخابات مجلس عراق بالاست.
نسبت مشارکت عالی جدا من القوا.
درصد مشارکت نیروهای مسلح در این انتخابات بسیار بالاست. این نشان تعهد به کشور است. این نیروها تا برگزاری انتخابات عمومی در روز سه‌شنبه در حالت آماده باش هستند. خوشبختانه هیچ مشکل امنیتی تا الان گزارش نشده است.
نیروهای مسلح عراق 6% از کل واجدین شرایط شرکت در انتخابات مجلس این کشور را تشکیل می‌دهند.
انتخابات بسیار خوب برگزار شده. حضور ما مقدمه‌ای برای مشارکت عمومی مردم عراق است.
کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرده همه مراکز رأی‌گیری مشمول انجام شمارش دستی آرا و مطابقت نتایج آن با سیستم‌های الکترونیکی می‌شوند. همچنین نتایج اولیه این رأی‌گیری 12 نوامبر، 21 آبان ماه، 24 ساعت بعد از برگزاری انتخابات عمومی اعلام خواهد شد. این مرحله رأی‌گیری پیش زمینه‌ای برای حضور بیش از 19 میلیون عراقی در مسیر تعیین 329 نماینده مجلس این کشور است. مرحله دوم و عمومی رأی‌گیری انتخابات مجلس عراق سه‌شنبه 20 آبان ماه ساعت 7 صبح آغاز خواهد شد. حسن عظیم‌زاده خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، بغداد، عراق.
1050 سالگرد رابعه بلخی شاعره نام‌آشنای فارسی به فهرست میراث جهانی یونسکو شامل شد. در 43 اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو 1050 سالگرد رابعه بلخی به فهرست میراث جهانی یونسکو برای سالهای 2026-2027 شامل شد. به گزارش خاور و به نقل از وزارت امور خارجه تاجیکستان، تجلیل سالگرد رابعه بلخی شاعره مشهور فارس و تاجیک که همزمان با رودکی در دوران سامانیان میزیست گواهی بر تاریخ و فرهنگ غنی مردمان تاجیک و فارس در عرصه بین‌المللی است. در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. راهیابی تیم ملی فوتسال یا فوتزال ایران با دیدار پایانی بازی‌های همبستگی اسلامی. تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی مقابل ازبکستان با دیدار پایانی بازی‌های یاد شده راه پیدا کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتسال ایران در مرحله نهایی این رقابت‌ها با نتیجه 4-2 از صدر ازبکستان گذر کرد و به مرحله نهایی راه یافت. تیم ملی ایران در مرحله گروهی با مراکش و افغانستان مساوی کرد و تاجیکستان را شکست داده بود. تیم فوتسال دانش آموزی دختران و پسران ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی برزیل راه این کشور شد. در این باره هم گزارشی آماده است که نک می‌شنوید.
ورزش دانش آموزی
حضور در وزارت آموزش و پرورش و دیدار با وزیر، رئیس فدراسیون فوتبال و تعدادی از مسئولان آخرین برنامه تیم ملی فوتسال دانش آموزی دختران و پسران کشورمان پیش از اعزام به رقابت‌های جهانی بود.
شما نماد یک جوان ایرانی خلاق با همت بلند با اراده قوی هستید.
هرچند رقبای ما هنوز مشخص نشدند، اما دختران و پسران دانش آموز فوتسالیست با آمادگی کامل راهی جام جهانی شدند.
یه روز قبل از مسابقات قرعه‌کشی می‌کنند. ما هفته اردو پشت سر گذاشتیم و در انتخاب بچه ها هم بسیار دقت کردیم. یه تیم بسیار منسجم داریم.
شناخت دارید از حریفان اگر که حالا گروه بندی مشخص؟
متاسفانه ما از حریفا شناخت کافی نداریم. مثل حریفای دیگه هم از ما شناخت ندارن.
در این دیدار معاون استانهای صدا و سیما یک خبر خوب برای دانش آموزان داشت.
ما آمادگی داریم تمام شبکه‌های استانی رو به خط کنیم. مسابقات ورزشی داخل مدارس رو. این اتفاق جدیده. ما پخش زنده بریم.
در یه وسعتی به پهنای همه کشور این اتفاق خواهد افتاد و من مطمئنم بازیکنهای بسیار گسترده خوب و قابل ملاحظه‌ای از دل کشور در میاد و میتونه به تیمهای ملی کشور کمک جدی بکنه.
رقابت‌های فوتسال دانش آموزی زیر 18 سال جهان از 22 تا 29 آبان به میزبانی برزیلیا پایتخت کشور برزیل برگزار میشه. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب سپاسگزاریم که همراه ما بودید با بخش اخبار. انشاءالله که مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. در پایان هم بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران: پیامی به امریکا داده نشده، اما ایرانی ها همیشه دنبال لغو تحریم ها هستند. اختصاص شماره ویژه در مجله بین المللی دی انویستار 2025 به تاجیکستان. و راهیابی تیم ملی فوتسال ایران به دیدار پایانی بازی‌های همبستگی اسلامی. بازم تشکر. انشالله که در برنامه آینده در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که تقویم تاریخ را خواهید شنید.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم به تقویم تاریخ. امروز دوشنبه 19 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 19 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 10 نوامبر سال 2025 میلادی. شیصد پنجاه یک سال پیش در روز 19 جمادی الاول سال 796 هجری قمری، اولوغبیگ دانشمند و منجم معروف ایرانی متولد شد. او در دربار جدش امیر تیمور کرگانی پرورش یافت و بعدها به فرمان روایی ماورانهر منصوب شد. اولوغبیگ برخلاف تیمور علاقه به کشور گشایی نداشت و بیشتر به سبب علاقه به علم و به ویژه علم نجوم شهرت یافته است. او در سال 824 هجری قمری در شهر سمرقند در جنوب ازبکستان کنونی مدرسه بنا کرد که مهمترین موضوع تدریس در آن علم نجوم بود. اقدام مهم دیگر اولوغبیگ تأسیس رصدخانه در سمرقند بود. اولوغبیگ نتایج فعالیت‌های خود را در کتاب تحت عنوان زیجی اولوغبیگ یا زیجی کرگانی به زبان فارسی برشته تحریر درآورده است. اولوغبیگ در سال 853 هجری قمری درگذشت. افتاد دو سال پیش در روز 19 آبان ماه سال 1333 هجری شمسی دکتر سید حسین فاطمی وزیر امور خارجه کابینه دکتر محمد مصدق به دست عوامل رژیم شاه تیرباران شد و قبلا در یک دادگاه نظامی نمایشی در حالی که به شدت بیمار بود به اعدام محکوم شده بود. دکتر فاطمی پس از کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد سال 1332 هجری شمسی در ایران و بر کنار دکتر مصدق تحت تعقیب ماموران رژیم شاه بود و به صورت مخفی زندگی میکرد، اما پس از مدت دستگیر و در چنین روز به دستور شاه اعدام شد. شصت یک سال پیش در روزی دهم نوامبر سال 1964 میلادی لئونید ایلیچ برژنف به دبیر کلی حزب کمونیست شوروی برگزیده شد و زمام امور این کشور را به دست گرفت. وی در سال 1931 میلادی به عضویت حزب کمونیست شوروی درآمد. برژنف پس از طی مدارج ترقی در این حزب در سال 1960 به مقام صدر هیئت رئیسی اتحاد جماهیر شوروی برگزیده شد و پس از برکناری خروشچف مقام دبیر کلی حزب کمونیست را نیز بر عهده گرفت. برژنف سیاستمدار محتاط بود و با در پیش گرفتن سیاست تنش‌زدایی تلاش کرد که از برخورد اتمی با آمریکا اجتناب کند. در عین حال حمله به چکسلواکیا و اشغال افغانستان در زمان وی انجام شد. برژنف در داخل شوروی حاکمیت بدون انعطاف کمونیستی را ادامه داد و از طریق جلب رضایت جناح‌های درون حکومت به مدت 18 سال در قدرت بود تا اینکه در سال 1982 میلادی درگذشت. چهل و چهار سال پیش در روزی دهم نوامبر سال 1981 میلادی در جریان جنگ تحمیلی صدام به ایران قرارداد تسلیحاتی 1 میلیارد دلاری میان فرانسه و عراق به امضا رسید. این قرارداد یکی از قراردادهای متعدد رژیم صدام با فرانسه در جریان حمله ارتش این رژیم به ایران بود. دولت فرانسه از ابتدای این جنگ در کنار متجاوز یعنی رژیم بعثی عراق قرار گرفت و دومین صادرکننده اسلحه به عراق پس از روسیه بود. این جنگ افزارها شامل هواپیماهای جنگی پیشرفته، انواع موشک، تانک، توپ و دیگر ادوات جنگی می شد. فرانسه و صدام برای ساختن سلاح شیمیایی نیز کمک زیاد می کرد. این دولت همچنین در طول سالهای جنگ 5 میلیارد دلار وام در اختیار رژیم عراق قرار داد، اما حاضر به بازپرداخت بدهی 1 میلیارد دلاری خود به ایران نشد. و دهم نوامبر روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه است. از سال 2001 یونسکو روز دهم نوامبر را به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری کرده است. این نامگذاری با هدف بهره‌مندی آحاد جامعه از ثمرات علم، فناوری و نوآوری و ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون تأثیر علم، فناوری و نوآوری بر زندگی روزمره مردم، صلح و توسعه و معرفی برخی موفقیت های نو که موجب ارتقای کیفیت عمومی زندگی می شد در کنفرانس عمومی یونسکو در سال 2001 به تصویب رسید. از آن سال تا کنون یونسکو در تمامی کشورهای عضو همان گونه که فلسفه اصلی تشکیل این سازمان حکم می کند در حوزه علم نیز به دنبال ایجاد تفکر صلح در اذهان بشر بوده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 19 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 19 جماد الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 10 نوامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
دوستان و یارانی همراه در این لحظه برنامه نواهنگ رو میشنویم.
دل در آن تشه غم رو خد آشکر بند زنان آن که باید مون سجن آید و دل گردد شاد و بیتار
نواهنگ.
به نام خداوند شعر و غزل، به نام خداوند عز و جل. درود بر شما همراهان برنامه موسیقایی نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر در خدمت شما هنردوستان و هنرمندان هستیم. این برنامه حسین علیزاده. حسین علیزاده در آلمان و در اوایل دهه 60 به دانشگاه آزاد برلین رفت و قطعه اسیان را به عنوان پروژه دانشگاهیش ساخت. او در کنار تحصیل فعالیت‌های آهنگسازی خود را نیز با جدیت دنبال می‌کرد. پس از اتمام تحصیل، علیزاده در سال 1367 به وطن برگشت. سال‌های تحصیل و تلاش در آلمان نتایج خوبی برای او به همراه داشت. علیزاده توانست موفقیت‌های زیادی را در تکنوازی به دست آورد و به اجرای ترکمن و شورانگیز پرداخت. او با فعالیت‌هایش در این دوره پنجره‌ای جدید به روی موسیقی ایران گشود. علیزاده پس از بازگشت ایران گروه شیدا و عارف را دوباره بازسازی کرد. حاصل این کار اجرای کنسرت هایی با صدای بیژن کامکار، شهرام ناظری و صدیق تعریف در تالار وحدت بود. برای حسین علیزاده همیشه موسیقی بر کلام ارجحیت داشت. با این حال او با خوانندگان مطرحی همچون شهرام ناظری و محمد رضا شجریان همکاری داشت و آثار بی‌نظیری را خلق کرد که برای همیشه در موسیقی کلاسیک ایران ماندگار شدند. او همزمان برای موسیقی های بی کلام نیز کار می کرد و با اینکه موسیقی بی کلام چالش بیشتری برای او به همراه داشت، هیچگاه از اجرا و ساخت آن دست نکشید.
همراهان کانال تاجیکی در این لحظه شما را به شنیدن برنامه مشاهیر دعوت میکنیم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان هستی بخش جهان. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. دوستان، درباره قیاس الدین جمشید کاشانی، ستاره شناس و ریاضیدان برجسته دوران اسلامی و از بزرگترین مفاخیر تاریخ ایران سخن میگوییم و شما را با آثار ارزنده و اقدامات علمی این دانشمند بزرگ آشنا میکنیم. قیاس الدین جمشید کاشانی، ریاضیدان و منجم مشهور ایرانی، در حدود سال 790 هجری قمری در شهر کاشان متولد شد. او پس از نوشتن کتاب ارزشمند خود در حوزه نجوم به نام زیج خاقانی و تقدیم آن به اولوغ بیگ نبیره تیمور به سمرقند دعوت شد. سمرقند در آن ایام یکی از پایگاه‌های مهم علم و اندیشه بود. کاشانی، ستاره شناس متبحر ایرانی، در مدت اقامت خود در سمرقند علاوه بر مشارکت فعال در ساخت رصدخانه این شهر که جان خود را در راه آن گذاشت، دست به تألیف کتاب‌های ارزشمندی زد. جمشید کاشانی در سحرگاه 19 ماه رمضان سال 832 هجری قمری، در حالی که فقط 42 سال سن داشت، احتمالاً به دستور اولوغ بیگ به دست اشخاصی ناشناس و در محل رصدخانه سمرقند به قتل رسید. پس از قتل غم‌انگیز این دانشمند بزرگ ایرانی، پایگاه علمی سمرقند و فعالیت‌های علمی رصدخانه به مرور رو به افول نهاد و جایگاه و موقعیت خود را برای همیشه از دست داد. محققان بر نوآوری‌های قیاس الدین جمشید کاشانی در حوزه ریاضی اتفاق نظر دارند. او ریاضیدانی هوشمند، مخترع، نقاد، صاحب افکار عمیق و واقف بر آثار ریاضیدانان پیش از خود بوده است و به اذعان پژوهشگران او در فن محاسبه و به کار بستن روش‌های تقریبی در ریاضی متبحر و چیره دست بوده است. تا بدانجا که میتوان کاشانی را از برجسته‌ترین ریاضیدانان ایرانی دوره اسلامی دانست. وی در زمینه ریاضیات چند کار نو و مهم داشته است که محاسبه عدد تا 16 رقم اعشار و همچنین ابداع و معرفی کسرهای اعشاری از جمله آنهاست. قیاس الدین جمشید کاشانی، دانشمند برجسته ایرانی را باید از معدود دانشمندان اخترشناسی دانست که هرگز تن به اختربینی و طالع‌بینی و دیگر انواع خرافه‌های نجومی که همواره بازاری پر رونق داشته نداده است. او در نجوم ابتکارات بسیاری داشته است، از جمله اختراع و ساخت وسیله‌ای موسوم به تبقل مناطق را میتوان نام برد که شرح و روش استفاده از آن را در کتاب نزهت الحدائق خود آورده است. نکته مهم که تمامی محققان آثار کاشانی بر آن اذعان دارند این است که این دانشمند بزرگ ایرانی در همین کتاب دو قرن پیش از یوهان کپلر مدار ماه و عطارد را بیضی دانسته است. با وجود عمر کوتاه 42 ساله قیاس الدین جمشید کاشانی و مرگ زود هنگامش، آثار فراوانی از او برای طالبان علم و اندیشه به یادگار مانده است که با برخی از این آثار آشنا می شویم. رساله سلم و سما یا رساله کمالیه که به عربی است و در سال 809 هجری قمری در کاشان نگارش آن به پایان رسیده است. کاشانی در این رساله از اندازه و قطر زمین، ماه، خورشید، سیارات و ستارگان دیگر و فواصل آنها تا زمین سخن گفته است. قیاس الدین جمشید در مقدمه کتاب سلم السما و همچنین کتاب مفتاح الحساب علت نگارش این کتاب را حل اختلافها و اشکالات پیشینیان در تعیین محل افلاک و ابعاد و اجرام کواکب بیان کرده است. عزیزان، کتاب دیگر قیاس الدین جمشید کاشانی در حوزه نجوم کتاب مختصر در علم هیئت است. این کتاب به زبان فارسی است و در سال 813 هجری قمری یا پیش از آن در کاشان به اتمام رسیده و به میرزا اسکندر بهادرخان تقدیم شده است. در این رساله از مسیر و چگونگی حرکت ماه، خورشید، ستارگان و سیارات دیگر صحبت شده است. کتاب دیگر جمشید کاشانی، ریاضیدان و منجم معروف ایرانی در حوزه نجوم، زیج خاقانی در تکمیل زیج ایلخانی است. کاشانی این کتاب را در سال 816 هجری قمری در کاشان به پایان رسانده و به اولوغ بیگ تقدیم کرده است. همان گونه که از نام کتاب پیداست، او این زیج را با هدف تکمیل و تصحیح زیج ایلخانی نوشته خواجه نصیرالدین طوسی نوشته است. زیج خاقانی که به زبان فارسی نوشته شده شامل مطالبی درباره تقویم، مثلثات، نجوم، ریاضی و احکام نجوم است و در 6 مقاله تنظیم شده است. این زیج مبدأ و پایه زیج اولوغ بیگ است و روش محاسباتی کاشانی در این اثر مبنای کارهای بعدی وی در مثلثات و حساب قرار گرفته است. کتاب‌هایی که با عنوان زیج موجود است لازم است بگوییم که زیج به کتاب‌هایی گفته می‌شده که موقعیت اجرام آسمانی را در آن درج می‌کردند. این کتاب‌ها شامل اطلاعاتی در مورد زمان طلوع و غروب خورشید، ماه و سیارات و ستاره‌های مشهور در روزهای مختلف سال و برای یک محل خاص بوده که در قالب جدول‌هایی تنظیم می‌شده است. از جداول زیج برای دانستن موقعیت و رصد کردن اجرام سماوی، تعیین طول روز و شب، تهیه تقویم‌ها، جهت‌یابی و دیگر مقاصد اخترشناسی و نیز در طالع‌بینی استفاده می‌شده است. در قدیم هر کدام از منجمان برجسته یا هر رصدخانه یک زیج مخصوص به خود می‌نوشته و زیج‌های پیشینیان را تصحیح می‌کرده است که تعدادی از این زیج‌های قدیمی به نام شاهان و فرمانروایان نوشته شده اند. در حال حاضر نسخه‌هایی از چنین زیج‌هایی در موزه‌ها نگهداری می‌شود. امروزه هنوز هم برای کاربردهای علمی و نجومی کتاب‌ها و جداولی مشابه با زیج‌های قدیمی تهیه می‌شود که البته از دقت بسیار بالاتری برخوردار هستند. احتمال داده شده است که واژه زیج عربی شده واژه فارسی زیگ باشد که در فارسی میانه به معنای جدول اختری و یا سالنامه بوده است. دوستان گرامی، رساله در شرح آلات رصد یکی دیگر از آثار ارزشمند غیاث الدین جمشید کاشانی است. وی این اثر را در سال 816 هجری قمری به زبان فارسی نگاشته و به سلطان اسکندر حاکم اصفهان تقدیم کرده است. در این رساله که شاید در اصفهان نگارش یافته باشد، غیاث الدین جمشید درباره 8 آلت رصدی که اختراع کرده است توضیح داده و نحوه ساخت آنها را در این کتاب بیان کرده است. کاشانی پس از این کتاب نزهت الحدائق را در سال 818 هجری قمری به زبان عربی در کاشان نوشت. در این اثر نیز غیاث الدین جمشید کاشانی چند ابزار نجومی اختراعی خود را معرفی کرده و نحوه ساخت آنها را شرح داده است. او در الحاقات اول و دوم همین کتاب و ضمن شرح برخی محاسبات و مشاهدات نظریه شکل بیضوی برای مدار ماه و عطارد را مطرح کرده است. وی در نزهت الحدائق به شرح یکی از اختراعات خود به نام طبق المناطق پرداخته است و با این دستگاه می توان محل ماه و خورشید و 5 سیاره و فاصله آنها را از زمین نشان داد و زمان وقوع گرفتگی های ماه و خورشید را پیش بینی کرد. در پایان این کتاب دستگاهی به نام لوح اتصالات که کاشانی آن را اختراع کرده بود تشریح شده است. غیاث الدین جمشید کاشانی در حوزه ریاضی نیز چندین اثر معتبر برای دوستداران علم و اندیشه به یادگار گذاشته است. وی کار نگارش کتاب رساله محیطیه را که به زبان عربی است در سال 827 هجری قمری در سمرقند به پایان رسانده است. این کتاب از جمله مهمترین آثار جمشید کاشانی در حوزه ریاضی است و به مسئله محاسبه محیط دایره به روش کلاسیک پرداخته است. تاریخ نگاران ریاضیات در اروپا این اثر را شاهکار فن محاسبه خواندند. از مهمترین ویژگی های رساله محیطیه بهره‌گیری از روش محاسباتی ساده است که از مرز جذر گرفتن تجاوز نمی کند و در عین حال دقیق است. کتاب دیگر غیاث الدین جمشید در حوزه ریاضی مفتاح الحساب است که نگارش آن بیش از 6 سال طول کشیده است. کاشانی این کتاب را در سال 830 هجری قمری در سمرقند به اولوغ بیگ تقدیم کرده است. کاشانی کتاب مفتاح الحساب را به زبان عربی و به عنوان کتاب درسی نگاشته است و در مدرسه ها و حوزه های علمی قدیم پس از خلاصة الحساب شیخ بهایی تدریس می شده است. و یاران گرامی، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما خوبان شنونده با این گفتار سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر و آشنایی با یکی دیگر از مفاخر ایران با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. ایام به کام و خدا یار و نگهدارتان.
دوستان گرامی، در این لحظه پرتوه از آفتاب را خواهید شنید.